قرض ربوی رو عرض کردیم، مسئله وام رو توضیح دادیم، اینکه باید وام در اون موضع خودش هزینه بشه و چون قرارداد منوط به اون خرید و فروشه، در جای دیگه اگر هزینه بشه این مشکل داره و اون معامله رو ضامن اون فرد هم مشکل شرعی داره، همین که اصلا اون معامله ایراد فنی داره، یعنی اینکه معامله برقرار نمیشه. آخه دو تا عنوانه، یه وقت هستش که معامله درسته ولی فعل حرامه. مثل چی؟ مثل گران فروشی. اگر کسی گران فروشی کنه معامله برقراره، یعنی شما مالک اون شی شدید، اون آقای فروشنده هم مالک پول شما شده، معامله درسته ولی یه گناهی مرتکب شده. اما یه وقت هستش که اصلا خود معامله هم باطله، یعنی نه شما مالک اون شی میشی نه اون آقا مالک پول شما میشه. مثل چی؟ مثل خرید و فروش نجاسات، اگر که فایده بر اونها مترتب، علیکم السلام، فایده برش مترتب نباشه. مثلا یکی از نجاسات چیه؟ خونه. خب خرید و فروش خون ایراد داره، ولی اگر غرض قابل توجهی مثل احیا، مثل بانک خون، مثل اینها داشته باشه، در این صورت اشکالی نداره. ولی این نجاست بدون هیچ غرضی اگر خرید و فروش بشه، این معاملش هم معامله باطلیه و اصلا افراد مالک اون نیستن. مثل چی؟ مثل مشروب. معامله مشروب اصلا نفس اون معامله باطله. شراب رو نه اون کسی که میخره مالک اون مشروب میشه، نه اون کسی که میفروشه مالک اون پول میشه. اصلا معاملش معامله باطلیه، هم فعل حرامه هم معامله باطله. پس اینو توجه بکنید، در معاملات ما دو حالت داریم، یه وقت خود نفس معامله حرام فعلش ولی معاملش درسته، یه وقت هستش که هم معامله باطل هم حرام. مثال دیگه، مثلا فرض بفرمایید که سپرده گذاری، حالا این تو همون مسئله قرض ربوی هم هست، به قصد وام گرفتن، این خب شرعاً صحیح نیست. چرا؟ ما چون تعریف قرض گفتیم که قرض ربوی اونیست که درش چی وجود داشته باشه؟ یک شرطی. اگر شرط بود این میشه ربا. الان شما میری بانک میگه آقای بانک فلان به من 5 میلیون وام بده، میگه باشه آقا شما 5 میلیون رو بخوابون 3 ماه به حساب، بعد ما به شما 10 میلیون میدیم، 5 میلیون برای خودته، 5 میلیون هم ما بهت وام میدیم. این سپرده گذاری به قصد وام، این شرعاً اشکال داره و حرامه و متاسفانه خیلی از متدینین همین رو نمیدونن. این سپرده گذاری به قصد وام حرامه، ولی در اون وامه مشکلی وجود نداره، یعنی باطل نیست، یه فعل حرامه، یه گناهه، ولی شما مالک اون پوله میشی، بعد قسطش هم میدی، مشکلی نداره. دقیق فرمودید این با اون معامله باطل فرق میکنه، یک فعل حرامیه که انجام شده. البته بعضی بانک‌ها برای خلاصی از این قضیه اومدن چیکار کردن؟ سپرده به قصد قرض رو یه عنوان دیگه گذاشتن روش. چیکار کردن؟ کسی شنیده تا حالا؟ نه نه، چیه حساب میگیرن؟ معدل حساب میگیرن، میانگین حساب میگیرن. مثلا به شما نمیگن که آقا شما 5 میلیون سه ماهه بخوابون، یا آقا شما تو بانک ما حساب داشته باشید، ما معدل حساب میگیریم از شما، که منظورش این نیست که پولی بخوابونی، میگه یعنی مثلا شما کارهای مالی تو بانک ما انجام میدی، بعد ما مثلا تو 6 ماه معدل میگیریم، مثلا معدل شما 2 میلیون تو بانک ما بوده، بعد ما 2 میلیون به وام میدیم. به خاطر خلاصی از این اشکال شرعی اومده این کارو کردن، معدل حساب میگیره. بله 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 دیگه، اصلا سپرده گذاری به قصد وام فعل شرعا حرامه. بله دیگه، حالا یه وقتی از شما میرید اوراقش رو خریداری میکنید، اون ایرادی نداره، ولی یه وقت خود آدم پول میذاره تا سپرده ای رو بذاره وام بگیره، فعلش حرامه ولی مالک اون پوله میشه، چون شرط کرده، این شرطه مشکله دیگه، مقدار کارو سختش میکنه. عرض به حضورتون که نکته بعدی این که در بحث سودهای بانکی که بانک ها سود پرداخت میکنن به سپرده ها، این به چه صورته؟ ببینید اگر شما به کسی پول بدید، حالا بانکو بذاریم کنار، اول حالت عادیشو حل بکنید تا به بانک برسید. اگر شما به کسی پولی بدید، بگید آقا پول از من، کار از شما، این عنوانش توی فقه اسلامی میشه مضاربه، یعنی پول از من، کار از شما. شما اینجا برای اینکه حلال بشه باید چی کار بکنید؟ باید درصد رو از سود مشخص کنید، نه درصد رو از اصل پول. اصل پول میشه چی؟ سدیسه. حالا اون عرض میکنم وقتی درصد از سود بشه، یعنی تو ضررم شریک میشن دیگه، سودش منفیه و شریک میشن دیگه، نامعباری که حالا دونه دونه اینا رو عرض میکنم. تو بحث این که من به کسی پول میدم، میگه آقا سدیسه حساب میکنیم، این سدیسه اصل پول داره حساب میکنه، میگه هر 100 تومن 3000 تومن. بحث سودی وسط نیست، سود کار کردی وسط نیست. ولی تو مضاربه شما میگی که آقا 50 من، 50 شما، 50% از سود، نه 50% از پول. وقت اون مجبوره که چیکار کنه؟ محاسبه کنه، یک سال یک ماه کار بکنه، حالا یک ماه که نمیشه معمولا، یک سال کار میکنه، بعد مثلا حساب میکنه که این 10 میلیون تو پولهاش تو یک ساله مثلا فرمایید 2 میلیون سود کرده، بعد قراردادشون هم مثلا 50-50 بوده یا 60-40 بوده یا هر نسبتی که توافق کردن، میگه حالا 1 میلیون حق شماست، 1 میلیون حق ما. این هیچ اشکال شرعی نداره. ولی اگر سود رو همون اول معلوم کرد، این مشکل شرعی پیدا میکنه. حالا ممکنه یه نفر بگه نه آقا ما ماه به ماه نیاز داریم به سود پولمون، میخوام به یک کسی هم بدیم پولمون رو کار کنه، نمیخوایم حرام مرتکب بشیم، ولی ماه به ماه میخوایم یه پولی داشته باشیم، اشکالی نداره. این آقا علل حساب، علل حساب، نه به عنوان سود پول، علل حساب ماهی مثلا فرض بفرمایید یه چیزی که بین خودتون توافق میشه، مثلا 10 میلیون بهش دادید، ماهی 300000 تومان به شما میده. خب یک سال میگذره، بعد شما بهش میگی خب آقا حساب کن، شما الان در یک سال به ما 3,600,000 تومان دادی، حساب کن ببینم سود من 3,600,000 بوده یا کم بوده یا بیش بوده. اون آقا حساب میکنه، مثلا میگه که همین اندازه بوده، حلال میشه. حساب میکنه میگه که 4 میلیون بوده، 400,000 تومان به شما میده. حساب میکنه میگه 3 میلیون بوده، ولی من به شما 3,600,000 دادم شریکن، باید این برگردونه 600,000 تومان. حالا یه وقت اون صاحب کار میگه آقا من نمیخوام دیگه، این رو شرط نکردن، آخر کار خودش میگه که من این پول کم شده، سود من کم شده، من به تو بیشتر دادم، حلالت نمیخواد، من سهم کمتری ببرم. اون دیگه خواست خود اون سرم، اون کسیه که کار فرماست و داره کارو انجام میده، اون اشکالی نداره چون شرط اولیه نشده. بسیاری از فقها اشکال میکنن که شما ابتداعا شرط بکنی، بگی که من در سود شریکم و در ضرر شریک نیستم، این اشکال شرعی داره. مثلا شما بگی خب آقا این پولو بگی کار بکن، من در سود شریکم ولی در ضرر شریک نیستم، چرا؟ این شرط داری میذاری دیگه، این اشکال شرعی پیدا میکن. یه راه حل دیگه هم عرض بکنم، راه حل فنی و خوبیه. بعضی موقع میشه به این صورت عمل کرد، مثلا فرض بفرمایید که شما 10 میلیون تومان به یک کسی میخواهید بدید، این کارش مثلا خرید و فروشه، چی کار بکنه؟ به وکالت از شما با این 10 میلیون، این تخصص داره دیگه، درسته؟ میدونه چه جنسی رو کی بخره، تخصص اون کار رو داره. به وکالت از شما، وکالت وکالت زبانی ها، نه محضری، هم که مثلا تو وکیلی از طرف من، بره 10 میلیون تومان جنس بخره، مثلا لوازم یدکی. مثلا الان این جنسا برای کیه؟ این 10 میلیونی که خریده برای کی؟ برای صاحب پوله. این فرد وکیل بوده، مال اون نیست. حالا چیکار کنه؟ بگه خب این جنسا برای منه دیگه، برای من خریدی، من این جنسا رو به شما 10 میلیون بوده میفروشم 13 میلیون همین الان، ولی دوست دارم ماهی 300 به من بدی، یک سال بعدم 10 میلیون به من بدی، برفرض ده ماه بعدم 10 میلیون به من بدی، هیچ اشکال شرعی پیدا نمیکنه. دیگه اون آقا هم هر چقدر خواست سود کرد سود نکرد، دیگه شما فقط این، یعنی یه خرید و فروشی بینتون اتفاق افتاده، این رو خیلی ها نمیدونن. با همین خلاصه راهکار شرعی میشه از ربا جلوگیری کرد، چون خرید و فروش اتفاق افتاده. حاجا فیلم دارن بازی میکنن؟ نه بابا فیلم نیست، این 10 میلیون رفته برای این آقا جنس خریده، واقعا هم این جنسه برای آقاست. میتونه بگه آقا جنسه من خودم دیگه، شما برو، فقط یه حق الوکاله بهش بده. مثلا یه روز وقت گذاشتی رفتی این جنسه رو خریدی 100,000 تومان 20,000 تومان بگو جنسه برای من. ولی خب کسی این کار نمیکنه دیگه، چون تخصص نداره، نمیدونه کی باید بفروشه، بازار چجوریه. همون موقع بگه آقا من این رو به شما فروختم 13 میلیون، ماهی 300 تومان به من بده، 10 میلیون هم آخر کارو من بده. خرید و فروش اتفاق افتاد، همون مثلا اسکونت هم شما گرفتی مثلا 103 بر فرض، ولی تو قالب یک معامله گرفتی. این دیگه هیچ اشکال شرعی پیدا نمی کنه و میشه با این دو سه تا نکته‌ای که عرض کردم از ربا خلاصه فراری جست. عرضم کردیم معاملات تابع همین قرارداد هاست، مثلا در تمام دنیا همین تابع قرارداد هاست. حالا مثلا شما تو توی بانک پول جابجا میکنید، مگه پولی جابجا میشه؟ یه اعتبار دیگه. مثلا شما میری 5 میلیون میزنی به حساب یکی دیگه، مگه 5 میلیون از بانک پول شما اسکناس میگیری میریزی به حساب اون آقا، اسکناس میدی دستش، دو تا عدد دیگه، یه عدد از این بانک میره تو اون بانک به پشتوان، به یک پشتوانه ای بعد میفرمایید. برای همین معاملات تابع این مسائله، یعنی تابع قرارداد هاست. با یک قراردادی آدم مبتلا به ربا میشه، با یک قراردادی مبتلا به حلال میشه. فرقش کجاست؟ فرقش اینجاست، در این راهکار شرعی که ما عرض کردیم یک فعالیت اقتصادی تحت عنوان خرید و فروش و وکالت اتفاق افتاد، ولی تو اون یکی شما خرید و فروشی نکردی، شما 10 میلیون دادی برج 300,000 تومان داری میگیری، هیچ فعالیت و رونق اقتصادی اتفاق، چه بسا اون طرف بره با 10 میلیون شما ضرر بکنه، ماهی 100,000 تومان در بیاره، ولی مجبوره به شما ماهی 300,000 تومان، خب مجبور خلاف کنه، درسته؟ مجبور خلاف کنه، میگه خب با 10 میلیون 100,000 تومان در ما هم پولو گرفتیم، بریم خلاف بکنیم که حداقل پول این آقا رو بدیم. لذاست که اینقدر در روایات ما آیات ما ربا مسئله پررنگیه و این رو در حکم جنگ با خدا و کسی که مبتلا به رباست در قرآن میفهمد این انگار شیطان او را مس کرده و حالت دیوانگی و جنون داره. این آیه قرآنه که کسی که مبتلا به رباست جنون گرفتش، انگار شیطان او رو مس کرده. که این رو دقت بفرماییم که انشاءالله مبتلا به مال حرام نشیم. خیلی باید دقت مالی واقعا در اموال کرد و بالاخره این زن و بچه‌ای که دارن کنار ما غذا میخورن باید روزی حلال از گلوشون پایین بره، وگرنه ما مسئولیم، یعنی یک مسئولیت باید خودمون داریم، یک مسئولیت باید اونا که اونا روز قیامت میگن چرا لقمه حرام به ما دادی؟ الان ممکنه نفهمن، ولی روز قیامت اونها خلاصه این اعتراض رو به ما میکنن. البته ما برای اون زن و بچه های خوب عرض میکنیم، یه وقتی ممکنه یه خانوم ها نیستن برای این جمع و اینها، خودش مردش رو به حرام بندازه که اون دیگه حسابش با کرام الکاتبینه. بازم نثار امام حسین و یاران با وفاش اجماعا صلواتی خد بفرمایید. خب بحث سنن الهی رو مطرح کردیم و گفتیم که اون روش‌های لایتغیر پروردگار رو نسبت به مخلوقینش میگن سنن الهی. به همین مناسبت سنن نبی رو مطرح کردیم، سلام علیکم جان، و گفتیم که روش زندگی پیغمبر رو بهش میگن سنت زندگی پیغمبر. کتابی نوشته علامه طباطبایی به اسم سنن النبی، خوب آدم این کتابو داشته باشه، گاهی مطالعه کنه تا روش زندگی پیغمبر رو ببینه. بعد از همین باب عرض کردیم که ما دو نوع سنت داریم، سنت حسنه، سنت سیئه. من سن سنتا حسنه، کسی که یک کار خوبی رو پایه‌گذاری بکنه که مورد تایید شرع و عقل باشه، مثل همین قرض الحسنه های خانگی، تا وقتی که افراد به این عمل میکنن مثل همین حیات، ثوابش برای اون فرد داره نوشته میشه ولی اون که از دنیا رفته باشه. و به عکسش کسی اگر سنت بدی رو پایه‌ریزی کرده باشه، از دنیا هم رفته باشه، هر کسی که انجام میده برای او دارن گناهش رو ثبت میکنن. پس سعی بکنیم ابتکار داشته باشیم، سنت های خوبی رو در بین خودمون، خانواده هامون ایجاد بکنیم که انشالله زندگی هامون زندگی های مورد توجه خدای متعال قرار بگیره. خب برگردیم به همون بحث سنت های الهی. دو تا سنت الهی رو عرض کردیم، یکی بحث مرگ بود، عجل انسان که اگر فرا برسه لا یستقدمون ساعتم ولا یستأخرون، دیگه نه ساعتی جلو میفته نه عقب میفته. این یکی از سنت های الهی. مرگ، مسئله معاد، مسئله برزخ، این جزء سنت های الهیه و همه موجودات یک روزی میمیرن و کل شیء هالک الا وجه الله، همه چیز هلاک میشه و از بین میره الا علیکم السلام خدای متعال. توجه به همین نکته خیلی ما رو از مسائل مالی و مادی زندگی آگاه میکنه که آقا شما این پولی که داری جمع میکنی، این خانه‌ای که داری تهیه میکنی، واقعا به چه قصدیه؟ به قصد یک سکونت آرام، اسکان راحت برای خودت و زن و بچه است، یا برای اینه که تفاخر کنیم، فخر فروشی بکنیم با مدل کابینتمون، با مدل لوسترمون، با فرشمون، با تزئین خونمون؟ واقعا دنبال چی هستیم؟ هدف اصلی و غرض اصلیمون از خونمون چیه؟ از ماشینمون چیه؟ یه مقدار آدم به مرگ توجه بکنه، اون وقت اینا رو میتونه یه مقدار مدیریت شده، خدا رحمت بکنه آقای مجتهدی رو، شوخی میگردن. حالا ما از باب ایشون عرض میکنیم، ایشون میفرمودن که برای کی جمع میکنی؟ همینجور سوال میکرد و برای کی جمع میکنی؟ علیکم السلام. با همون ادبیات شوخی خودشون میفرمودن که برای شوهر زنت. خیلی شیرین بود ایشون، برای شوهر زنت. شما بالاخره لا یستقدمون ساعتم و لا یستأخرون، خب بالاخره مرگ میاد دیگه. همین شوخی میکرد، منظورش این بود که بخوای بذاری برای کی، چقدرشو خودت میخوای استفاده کنی. بله اینکه یک رفاه نسبی هر مؤمنی داشته باشه این خیلی، اتفاقا مؤمن باید پولدار باشه، مؤمن باید خوب بتونه پول جمع بکنه، ولی از این پول چجوری استفاده میکنه؟ برای تفاخر، برای اینکه پوز بیاد جلو دیگران، یا برای اینکه دم و دستگاه امام حسین رو رونق بده، جوانا رو جهیزیه بده، پسرا رو دوماد بکنه، دست مستمندا رو بگیره؟ برای چی یه مرد بیکاری رو سر کار بذاره؟ مؤمنین باید کارخونه دار باشن آقا، که بیان یه در بذارن سر کار، اینا کار کنن نون ببرن سر زندگیشون، بعد بگن خدا خیر بده حاجی فلانی رو روزه امام حسین هم میگیره، ما هم سر کار گذاشته. این چه تأثیر ویژه‌ای داره؟ مؤمنین باید کارفرما باشن، نه اینکه مؤمنین کارگر دیگران باشن. مؤمنین باید کارفرما باشن. ما گاهی نگاهمون انقدر ضد دنیا میشه، فکر میکنیم باید بریم یه کنج عزلتی رو انتخاب بکنیم و همونجا ذکر بگیم تا از دنیا بریم. بعضیا برداشت منفی از معنویت دارن، اینطوری نیست. مؤمن باید روایت داره فرمود چنان برای دنیا زنده کار کن که انگار تا قیامت زنده ای، و چنان برای آخرتت کار بکن که انگار همین فردا میمیری. مؤمن باید دقیقا در این حالت باشه. وقتی نماز بخونه، خدا کمک بکنه ما بتونیم اینطوری نماز بخونیم، وقتی نماز بخونه مؤمن اینطوری باید تو ذهنش بیاد که این آخرین نماز منه. آقا چند نفر اخونه رفتن بیرون دیگه بر نگشتن، عمودی افقی برگشتن؟ چند نفر میدونست مگه طرف میره بر نمیگرده؟ خداحافظی کرد از زن و بچه، خیلی مثل همیشه رفت و یا موتور بیزد، یا حالا مثلا اینایی که بمب گذاری شد بمب گذاشتن، یا تصادف کرد، یا بالاخره سکته کرد. چقدر اینجوری شده؟ در روایت داره چه بسا خانه هایی که ساخته می شود برای اینکه مدفن فرد شود. روایت داره که اون فردی که خونه می سازه غافل از این که یه وقت خونهش میشه مدفن خودش. کدوم گوشه یه خونه من میمیرم افقی میشم؟ عرض می شود که این رو آدم باید بهش خدا رحمت بکنه، باز آقای مجتهدی ما خیلی مدیون ایشونیم، جزء علمای راستین دوره ما بودن. ایشون آقا تو یه اتاقی داشتن تو مدرسه خودشون، تو اون اتاق الان دفن، همونجا دفنن، قبرشون رو گفته بودن اونجا کنده بودن. خودش میدونست کجا قرار به حالت افقی در بیاد. بعد خیلی جالب بود، چقدر آدم باید تزکیه نفس داشته باشه. وقتی مثلا کلاسش و درسش و نمازش تمام شد میرفت تو اون اتاق، یه صندلی هم داشت میشست و بعد قبرش اونجا کنده بودن، خب فرش گذاشته بودن و پوشونده بودن، ولی خب میزدی خالی بود زیر، قبر اونجا بود. بعد ایشون با عصاش میزد شروع میکرد فاتحه خوندن. بعد خودش میگفت یه روز من میرم این زیر. چقدر آدم باید راحت باشه، چقدر آدم باید نسبت به مرگش این قشنگ میزد، میگم من یه روز جام اینجاست، فاتحه بخون، مجتهدی فاتحه، خودش برای خودش فاتحه میخون. علم همونجا دفنه و طلبا دائم برایشون فاتحه. و در روایت داره چه بسا خانه هایی که خریداری میشن، ساخته میشن، مدفن صاحب خانه. این به معنای این نیستش که ما خونه نداشته باشیم، خونه تهیه نکنیم، مؤمن نباشیم، ترتمیز نباشیم، نه، به معنای اینه که دلبسته نباشیم. این جزء سنت الهی است که بالاخره ما قراره که از این دنیا بریم، اجل رو نمیشه ازش خلاصه غافل شد. پیر و جوان و زن و مرد و اینا هم نداره آقا. همین ماه رمضان امسال ما یکی از رفقای طلبمون 19 ماه مبارک رمضان، روز 19 هم ساعت 2:15 ظهر تو قم، دو ترک با موتور زبون روزه داشتن میرفتن، روز 19 هم یعنی شب اول قدر رو درک کردن، ظهر داشتن دوتایی با هم میرفتن یه مسیری رو. اینا با موتور که میرن یه دستانداز ناجوری داشته، میرن رو این دستانداز، دو نفر بودن سنگین هم بودن، موتور چپ میکنه، چپ میکنه و اینا میخورن زمین. این نقل کننده این ترکه، یعنی که ترک سوار شده، هر دو رفیقای ما بودن، این ترک میگفت به من، میگو ما خوردیم زمین و من یه ذره اول بیهوش بودم، بعد به هوش اومدم، میگم دستمستم خراشیده شده و دیدم مثلا فلانی هم افتاده، اونم به هوش اومد و بعد اون هی میگه آی آی دلم، و من ولی جایم درد نمیکرد، همون یه ذره دستمستم درد میکرد. این دسته موتور خورده بوده در مثلا شکم ایشون. خلاصه هی آیو آیو هی به حال میرفت به حال میاد، ولی هیچ خون ریزی نداشت، هیچی، خون دماغش هم نیومده. اورژانس زنگ زدیم اومد و رفتیم بیمارستان، و بعد یکی دو ساعتی ما منتظر شدیم، دکتر اومد گفت خون ریزی کبد کرده، کبد پاره شد. کبد پاره شد کار تمومه، یعنی خیلی دیگه باید هنرمند باشن بتونن جمعش کنن، یا مثلا پارگیش به گونه ای نباشه که بشه جمعش کرد. دو تا عملش کردن تو دو روز. آقا جوون رنان عکسشو داره، 26 سال، دو تا عملش کردن، روز 21 ساعت 4 بعد از ظهر یا علی مدد از دنیا رفت. روز 19 هم خورد زمین، روز 21 رفت. یه خانوم 20 ساله با یه بچه 1 ساله، دختر بچه 1 ساله، یه ما عکسشو میدیدیم اصلا حالمون عوض میشه، دختر بچه 1 ساله، همینجوری 26 سال، پیر و جوون نداری که. آقا کجا معلوم همین امشب ما این جلسه رفتیم بیرون، فردا دوباره در خدمت هم دیگه باشیم. هیچ کسی خدا رحمت بکنه، آقای بهجت ظاهرا میگه کسی امضا به ما نداده که آقا شما مثلا هستی یه چند سالی. روز 23 ما رمضان هم دفنش کرده. حالا بعضی مرگا به قول آقای مجتهدی سرقفلی داره، روز 19 هم، روز 21 هم، روز 23 هم. عجیبه دیگه، دیگه مگه میشه سالی بشه، شبای قد بشه، شهادت امیرالمومنین باشه، کسی یاد این نکنه؟ حداقل خانواده‌اش خلاصه یادش میکنم، ما هم تا وقتی زنده باشیم حتما یادش میکنیم، شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم. اینطوری است، این جزء سنن الهیه که بالاخره مرگی میاد و ما رو میبره. چقدر نسبت به مرگ، من دانش آموز داشتم، این دانش آموز سال سوم راهنمایی مبتلا به سرطان خون شد، اول دبیرستان از دنیا رفت، گل میذاشتن سر جاش، رفتیم ختمش، دو تا بچه هم بودن. با چقدر پدر مادر زحمت کشیدن یه بچه رو گردن 14-15 سالش، سرطان خون و مرگ خاموش و خلاصه اینطوری است. از اون طرف هم یه کسی میبینی که 80 سالشه 90 سالشه، عمر با برکت داره زندگی میکنه و حالا انشالله که در ظل توجهات پروردگار ما، پدر بزرگ خانم ما بالغ بر 92 سالشه، نماز شبش هم ترک نمیشه. یعنی این اصلا تا حالا که ما حالا تو این 6-7 سال ندیدیم نماز شب این بنده خدا ترک بشه. همیشه هم 2 ساعت به اذان بیدار میشه، 2 ساعت به اذان صبح. پیرمرد 90 ساله عبادت میکنه. گاهی مثلا با پدر خانم ما میان مثلا منزل ما یا مثلا با هم باشیم و اینها، اینا خلاصه مثلا یه اونی ساعت 12 1 بشه و اینا، دیگه اون پدر بزرگ خانم ما میگه میخوای نخوابیم دیگه، بخوابیم وقت پا نمیشیم، برای نگرانه از ساعت مثلا 12 1 نگرانه که میگم بخوام نماز شبم حیف میشه و ما خجالت میکشیم، ما جوون و مثلا ما چه وضعیت خرابی داریم دیگه. این هم پدر خانم ما خیلی اهل نماز شب و اینها، هم ایشون بعد پدر و پسرن، اینا ما به خانم میگیم اینا تورنمنت نماز شب دارن با هم، هر کدوم خلاصه یکی دو ساعت. خب یه وقت هم اینطوری آدم، در هر صورت مرگ رو دقت داشته باشیم، عمر سنن الهیست و اینکه یه موقعی بالاخره تمام میشه. گفت اون نوکر امام حسینم داشت روزه امام حسین میخون، یهو دیدن دیگه نفسش بالا نمیومد، رو منبر امام حسین رفت، رو منبر امام حسین صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، دیدن دیگه نفس بالا نمیومد. یه مرگی هم اینجوریه. اینو خلاصه باید حواسمون به این سنت الهی باشه. یکی دیگه از سنت های الهی که عرض کردیم، این که حالا تکرار میکنم، میخوایم که این مقدار این بیفته برامون و بعد از ماه محرم، بعد از دهه، این رو داشته باشیم توی اذهانمون. گفتیم تغییر وضعیت یک جامعه است، تغییر وضعیت جامعه سنت الهی که به دست خود مردمه، و اگر خود مردم تغییر وضعیت ندن، اون وضعیت میمانه برایشون. این جزء سنن الهیه که حالا دیشب یه نکاتی رو عرض کردیم. بله، جمهوری اسلامی قوامش به عدالتشه، به ظلم ستیزیشه، به فرار از دنیا جراییه، و اگر یه وقت از این محتواها خالی شد، ما اهل منبر، علما وظیفه دارن، اینو باید اعلام بکنن، اینو باید فریاد بزنن. همونطوری که یک موقع یک رژیم دیگه ای ستم کرد، باز علما فریاد زدن، الان هم اگر جمهوری اسلامی از اون محتوای اصلی خودش فاصله بگیره، وظیفه علماست که این رو فریاد بزنن. خب مردم توقع دارن، بالاخره به عالمان دینی اعتماد دارن. یه وقتی هم یه جاهایی اعتماد رفته یا کم رنگ شده، بازم به خاطر این نیست که اون احساس کرده که در این حکومت حقی ضایع شده، بعد خب میگه حکومت دینیه، اینا ضایع کردن، بدبین میشه. لذا باید این رو دقت داشت و عالمان دینی تو همین منابر امام حسین این رو باید به مردم بگن، بیان کنن که آقا مردم این رو باید به هر نحوی مطالبه بکنن، هر چی هم میخواد بشه دیگه، ما باید وظیفمون رو انجام بدیم و نمیشه به بهانه بعضی ترس ها و مشکلات و اینها از وظایفش انسان کوتاهی بکنه. یکی دیگه از سنت های الهی، یکی دو تا رو عرض بکنم دیگه برای امشبمون بس باشه. یکی دیگه از سنت های الهی بحث امداد الهیه، کمک های پروردگار، این جزء سنت هاست. بعد اینو که میگیم همه فکر میکنن که کمک فقط برای خوبانه. نه آقا، اینجوری نیست، برای بدان هم کمک هست. یعنی امداد الهی برای بدان در بدیشون هست. اگر کسی تصمیم بر بدی بگیره، دنبال انجام بدی باشه، خدای متعال کمکش میکنه در انجام بدی. اینطوری نیست که جلوشو بگیره، این سنت الهیه. اگر کسی تصمیم بر خوبی بگیره، مقدمات خوبی رو فراهم بکنه، بازم پروردگار متعال رو امدادش میکنه. آیه قرآن میفرماید کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطاء ربک، ما همه رو یاری میکنیم. اینم یک مبنای توحیدی داره. مبناش اینه آقا هیچ فعلی در عالم اتفاق نمیفته مگر اینکه خدای متعال اجازه بده، چه بد چه خوب. البته اون فعل بد رو خدای متعال چیکار میکنه؟ مؤاخذش میکنه، ولی اجازش رو خدا داده. آقا ما چه فعل بدی نام ببریم؟ دیگه بدتر از کشته شدن امام حسین نام ببریم؟ آقا اگر پروردگار متعال اجازه نداده بود، اون چاقو مگه میبرید؟ مثالشو داریم دیگه، اجازه نداد چاقو کی نبرید. در روایت داره که چاقو به زبان آمد، حالا نه زبان به این تکلمی که ما داریم، یعنی بیان این مفهوم که الخلیل یأمرنی، توی ابراهیم خلیل دستور میدی من ببرم، و رحمان ینهانی، خدای رحمان منو نه کرده از این که ببرم. رضا هرچی چاقو رو به گردن اسماعیل میکشی چاقو نمیبرید، اجازه نداره، تکوینن خدای متعال الان اجازه نمیده. یه جاهای خدای متعال این رو متوقف کرده. باز دوباره در قضیه حضرت ابراهیم تو بحث سوختن آتش، یعنی سوختن آتش حضرت ابراهیم رو، جای قرآن میفرماید کونی بردن و سلاما، آتش تو ابراهیم رو نسوزان، و آتش رو نسوزون، سرد شد، سرد و سلام شد. بعد حالا بعضی مفسرین میگن سرد شد و سلام شد، سلام یعنی تعادل رعایت شد، اگر این سلام گفته نمیشد یخ میزد. بعضی مفسرین میگن این بردن و سلاما، به حالت تعادل رسید آتش و ابراهیم رو نسوزاند. خدای متعال این سوختن رو که خاصیت آتش از آتش میگیره، ولی اجازه میده که سنن الهی اینه که امداد اتفاق میفته. کسی بخواد بدی بکنه خدای متعال جلوش رو نمیگیره. وقتی یه نفر میاد یا جا فلانی ما بدی کرد، چرا خدا جلوش رو نگرفت؟ به دلیل این سنت الهی. خدا نمیگیره جلوی بدی رو، چون ملاک امتحانه، قرار افراد امتحان بشن. اگه قرار باشه خدا جلوی اینها رو بگیره، امتحان منو پیدا نمیکنه. سنت بعدی که میخوام عرض بکنم سنت امتحانه، این دوتا به هم ارتباط دارن. یکی از سنت‌های الهی اینه که بنده هاشو امتحان میکنه. کی امتحان میکنه؟ وقتی که این امداده باشه دیگه، یعنی علیکم السلام، یعنی خدا اجازه بده که این اتفاقها بیفته، اون وقت امتحان من. آقا اگر خدا ممنوع میکرد هیچ بدی اتفاق نمیافتاد، دیگه چه امتحانی؟ امتحان معنی نداشت. اصلا بدی، میدونید خوبی وقتی معلوم میشه که بدی وجود داشته باشه. خب این سنت الهی باید باشه، این امداد باید باشه. آقا یه دری، یه همسایه، یه چرز میخوام، مادر شوهری، یه مادر زنی در حق ما بدی میکنه، بله بدی میکنه، خدا اجازه داده این بدی بکنه، حالا شما چجور رفتار میکنی؟ علیکم السلام. اون عرض میشود که شاگرد اون عارف وارسته نقل میکنه که از شاگردان آیت الله قاضیه، حالا اسمش بیاد سریع عرض میکنم خدمتون، ایشون میگه که بنده در معنویت به جاهایی رسیدم و به تجرد نفس رسیدم، و این به خاطر این بود که بر بدیهای مادر زنم صبر کردم. ایشون همسری رو گرفته بودن که همسر یکی از خانواده های معروف عرب بودن در عراق، و این آدم حالا به تعبیر ما به لحاظ مالی لاغبایی بوده، حالا بالاخره داده بودن دختر رو به ایشون. این مادر زنه دیگه رها نمی کرده این پسره رو که حالا دامادش شده، که ایشون نقل میکنه یه دفعه من دائم میگه که هست توی کتاب احسن اسد هاشم حداد، که میگه که ایشون، ما خونمون این خونه‌های قدیم که یه حوض وسط بود، دور تا دور اتاق بود، میگه من گاهی در میومدم این میومد بیرون تو حیات شروع میکرد به من ناسزا گفتن. میگه یه دفعه من از در اومدم داخل، و خب من بالاخره توان مالیم ضعیف بود، شاید اون زندگی که دختر خانمش می‌خواست نمیتونستم، یا اون مثلا معروفیت خانواده اینها رو نداشتم. این زنه بالاخره حالا میشه دیگه، مرد زن یه اخلاقای بدی داشته باشه. میگه اومد بیرون و تو جمع شروع کرد همینجوری به من فحش دادن و ناسزا گفتن. خب برای مرد خیلی سنگینه دیگه، ما الان ما بگیم بالا شما ابروه دیگه شام نمیریم خونه پدر خانممون، برمیخوره با آدم. عرض میشود که بعد ایشون میگه خیلی من ناراحت شدم، دیگه میخواستم جوابشو بدم این بار، هر دیگه صبرم سر اومده بود، ولی باز به خودم گفتم که آسد هاشم داری امتحان میشی، یا الان وقتش جواب ندی، یا جواب ندادم از خونه رفتم. بعد ایشون میگه من از خونه رفتم بیرون، اونجا احساس کردم که به مقام تجرد نفس رسیدم، بر نفس خودم مسلطم. حالا تعبیراتی که عرفانی و اینها در سطح بنده نیست اصلا بیان این مطالب، فقط به همین عنوان که به یک مقام معنوی رسیدم. بله کلن نمدها اولا، ما همه رو یاری میکنیم، در بدی بدها رو یاری میکنیم تا خوبها رو امتحان کنیم. خدا قرار نیست جلو بدی بدها رو بگیره. در روایت داره مؤمن دائم در عذاب، حتی تو خیابون را میره یه نفر تیکه بهش میندازه، به این اندازه اذیتش میکنه، یه زخم زبون بهش باید بزنه. مؤمن نه راه زندگی بکن. خب آقا نمیشه جلو اونو گرفت؟ بعضی از دوستشون میگن خب ما مؤمنیم دیگه، این الان باید سوسک بشه. نه عزیزم، هیچ سوسک هم نمیشه، فردا چاق و چله تر هم میشه. کلدن نوم دوها اولا، سنت الهی امداده و او باید این بدی رو بکنه و شما باید امتحان بشی. اونم البته داره امتحان میشه ها. گفت شما چک خوردی، باید این چکر رو میخوردی، ولی اون آدمه مؤاخذه میشه روز قیامت که آقا چرا زدی، ولی شما باید میخوردی این چکر. بعد میفهمید حالا یا به امتحانه یا به تلافیه یا به هرچه، این دیگه یه معادلات معنوی داره که اینها بر ما پوشیده است. تو حادثه کربلا هم آقا همینه، محور امداد و امتحان. یعنی اونجا خب بعضیا شبهه رو مطرح میکنن دیگه، میان میگن که آقا مگه خدا امام حسین دوست نداشت؟ بله. آقا آدم مگه دوست داره کسی رو که دوستش داره دیگران اذیتش بکنن؟ نه. پس چرا خدا اجازه داد اینجوری بشه؟ آقا این سنت الهیه، بدان باید بدی بکنن تا خوبان امتحان میشن و برن بالا، اوج بگیرن. امام حسین علیه السلام به اون نامرد فرمودن که تو خودتو بیچاره نکن، آخه تو چرا خودتو داری اذیت میکنی؟ تو عاقبت به خیر نمیشی، نکن این کارو، من شفاعتت میکنم. و اون فرد خودش رو به هلاکت رسوند و در تاریخ مورد لعن همه افراد قرار گرفت. در هر صورت باز از این مسائل توی حادثه کربلا زیاد بوده، از جمله قضیه جناب هور. خب جناب هور ابتداءً یه بدی کرد در حق امام حسین، یک بدی بزرگی کرد. اگر هور جلوی امام حسین رو نمی گرفت، حادثه عاشورا شاید به این شکل اتفاق نمی افتاد، چون دستور داشت که از عبیدالله که امام حسین رو در یک جای بی آب و علف متوقفش کن. کربلا یک جای بی آب و با آب فاصله داشته، ولی جای بی آب و علف خشکی بوده. عرض کردم شاید پریشبا اینجا که اصلا منطقه پرخاری بوده، خار مغیلان در اون منطقه زیاد بوده و به عمد حضرت رو در اینجا سکنا دادن. یعنی به لحاظ موقعیت سوق الجیشی موقعیت خوبی نداشته کربلا. حالا الان به برکت امام حسین اینطوری است، ولی موقعیت خوبی نداشته. عرض می شود که خب حالا امداد الهیه، امداد به معنای منفیش، که هور باید این کار رو انجام بده. امام حسین بهش میگه که هور بذار من برم. میگه نه من مأمورم شما نگه دارم. آقا میگه بذار برگردم. میگه اجازه نمیدم شما حرکت کنید. ازت میفهمند بذار برم سمت یمن. میگه نه اجازه ندارم شما بری. آقا میفرماید هر سکلت که امک، مادرت عزادارت بشه که ما رو در تنگنا گذاشتی. یک نفرینه، این فحش نیست، این نفرینه. نفرین با فحش فرق داره، فحش درش توهینه، نفرین درش توهین نیست، یک دعای منفیست، مثل لعن میمونه. لعنم یک دعای منفیست، این غیر از سبه. سب فحش دادن، این منفیه، به هر کسی بده. سب رو به هیچ کس نبادن. اصلا خود نفس سب یعنی دشنام دادن گناه داره، به هر کی میخواد باشه. لعن قضیهش فرق میکنه. اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد. خلاصه اینطور امام حسین رو اونجا متوقف کرد و آقا این نفرین رو برای هور کرد، ولی تکون خورد هور، ادب کرد هور و سر و پایین انداخت. ثبت شده این که گفت آقا مادر شما فاطمه زهراست، دختر پیغمبر. حفظ احترام کرد نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها تا روز عاشورا شد. حالا اون ادب، اون احترام یه جا جواب میده. امتحان شده هور، که راوی میگه که دیدم هور رعشه به اندامش افتاده، داره میلرزه بدنش، گفتم هر، تا حالا کسی از من میپرسی جنگجوترین اهل کوفه کیه؟ من میگفتم هر ابن یزید ریاییه. اما چرا الان لرزه رنگت پریده؟ گفت آخه من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، در سپاه عبیدالله در جهنمم، در سپاه حسین در بهشت. میگه وقتی دیدم دیگه طاقت نیاورد، نهیبی به اسب زد رفت سمت سپاه امام حسین. حالا ما خودمون تعبیرمون اینه که شب چهارمیه ما هم یه تصمیمی بگیریم بریم به سمت سپاه امام حسین. حالا هر اون گناه رو کرد، ما در اون سطح گناه نکردیم، ولی بالاخره در سطح خودم که یه گناهایی رو مرتکب شدم و خجالت زده امام حسین هستم. معامله ما اصلا اینه که ما خودمونو در درگاه سید الشهدا ببینیم. اینا که خوب نوکری میکنن دائم خودشونو تو درگاه امام حسین میبینن. امشب بگیم آقا حالا ما بالاخره خطاهایی کردیم، اشتباهایی کردیم، ما هم با هر بیایم تو لشکر شما، شما ما رو راه میدی یا نه. وقت نوشتن هر سوار بر اسب اومد رسید به سپاه امام حسین، آقا اومدن جلو. بعد هر به آقا عرض کرد که حلی من توبه، من میتونم توبه کنم، اجازه توبه دارم. اجازه گیره، ادب کرد. خیلی جالب، آقا نفرمودن نعم میتونی تو، اصلا حرفی از توبه نیاوردن، فرمودن انزل، تو مهمان مایی. انزل رو عرب به کسی میگه که مهمانش از راه رسیده. انزل، بیا ما میخواییم اطعامت کنیم، اکرامت کنیم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد جانم. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را جگند. هر کس از عشق تو دیوانه نشد عاقل نی عقلان از که از عشق تو دیوانه شود. حسین جان، از اسب پیاده نشد از خجالتش. آقا اجازه بده زود برم جونم و فدات کنم راهی میدان شد. جنگ نمایانی کرد آقا جون خوش به حالش، بالاخره اومد تو سپاهش. من میترسم عمری شما رو صدا بزنم یه وقت آخر عمری برگردم برم تو سپاه عمر زمان.
بوده. نه ایشالله آقا نمیذاره، دستمونو میگیره. تو محب مایی، شیعه مایی، بمون اینجا. جنگ نمایانی کرده دورش گردن، زمینش زدن. یه وقت ببین سرشو یه آقای بلند کرد، چشم باز کرد، صورت زیبای ابی عبدالله رو دید، دستمالی در آورد، آقا سرشو بست، فرمود حری همون طوری که مادرت اسم گذاشت. چی میخوای بگی شب چهارم محرم؟ هر شهیدی که رو زمین میافتاد خودش میومد بالا سر. من بمیرم برا خودت حسین، هرچی منتظر شد. یه وقتی سینش سنگینی میکنه، ای ملائک روی درهامون کنید، شم را از قتلگه بیرون کنید، همه صدا بزنیم یا حسین.